أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعنت الله على أعدائهم أجمعين من الأولين إلى قيام يوم الدين. أبتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. بس در رابطه با بیان نورانی امیرالمؤمنین علیه السلام در توصیف اون برادر دینیشون بود که کان لی اخون فی ما مدا یعظمه فی عینی صغر دنیا فی عینه. این برادر الهی در دیدگاه من عظمت داشت به جهت اینکه دنیا در دیدگاه او کوچک بود. بس در رابطه با ما با دنیا بود که در یکی دو جلسه بعضی از آیات قرآنی و یک تحلیلی در ارتباطمون با موجودات این عالم عرض شد که رابطه هایی که ما با این عالم داریم به حسب نیازهایی که در وجودمون نهاده شده است و خدای متعال هم این نیازها رو قرار داده، چه مقداریش طبیعی و لازم است و چه مقداری از آن غیر لازم و انسان میتواند این ارتباطات رو محدودش بکنه و چگونه محدودش بکنه. از شد یک ارتباط ادراک ظاهری ما داریم که درک‌های سطحی است با موجودات این عالم. دوم یک درک عقلانی است و عقلی است که با این درک‌های ظاهری همراهه. سوم هم یک تعلقات قلبی است. اونی که در شریعت ما به ما توجه داده اند که ما در این عالم کمال مطلوب خود رو دنبال بکنیم، آن است که اون درکه‌های عقلی خالص رو نسبت به رابطه با دنیا ما اول پیدا بکنیم. درکه های عقلی خالص همون بینشه های ماست نسبت به این که این عالم و خودمون موجودات فقیر الالله هستیم در وجود و در شؤون وجودی. و این عالم با همه ویژگی‌هاش مقدمه برای این است که ما به عالم دیگری راه پیدا بکنیم. راه پیدا کردن به عالم دیگر هم در همین عالم میسر است و باید اگر بخواهیم به اون بینش سعادت مندانه واقعی برسیم باید از همینجا شروع کنیم. لذا این که دنیا در چشم انسان کوچک باشد باید یه مقداری توضیح داده بشه که در یکی دو جلسه یه مقداری بهش پرداخته شد. این کوچک بودن از دو جهت، یکی از جهت درکی است و اون این که این عالم با همه پیچیدگی‌هایی که داره که بشر به گوشه‌ای از هر پیچیدگی‌های روابط این عالم راه پیدا کرده، همه اینها تحت حاکمیت مطلقه خدای متعال است که خدای متعال با کمالات بی نهایتش این عالم و همه شؤون این عالم رو ایجاد و اداره میکنه. اون وقت با این دیدگاه ما به این عالم و شؤون عالم با نگاه آیه‌ای توجه کنیم که در آیات زیادی به ما در حال این معارف رو تعلیم دادند که این در مرحله اول از جهت بینشیه. آیه نشانه مثل آینه خودش رو نشون نمیده، دیگری رو نشون میده. یعنی این بینشه بر ما بیاد، این بینشه عقلانی از کردیم خالصه. در رسیدن به قوانین تجربی این عالم عقل دخالت میکنه، اونتها در پرتو حس مکرر که تجربه باشه. اون دخالت عقلی در به دست آوردن قوانین کلیه تجربی، اون درکای خالص عقلی نیست. این درک هاست که یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله والله هو الغنی الحمید. این درک میشه درک عقلی خالص و همینطور از این قبیل برحال درک‌های توحیدی که ما در حال از جهت عقلانی اینها رو باهاش همراه هستیم داریم و قرآن کریم هم ما رو در حال به این وادی توجه میده. این جنبه عقلانیت انسان قوی بشه. قرآن رو هم می‌فهمید این گونه است، ما از اون عالم یک پارچگی که در آن قرار داشت، حالا تعبیرات در و اینا یه مقداری تسامحیه، اینو تنزلش دادیم که به این عالم بیاد شما تعقل کنید. انا جعلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. ما این رو در یک مرتبه دیگری بود، انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. دو تا آیه، اول سوره مبارکه زخرف و اول سوره یوسف علیه السلام، که بیان میکنه که خب قرآن یک مراتب عالیه داره. انه لقرآن کریم، در سوره مبارکه واقعه. سوره مبارکه واقعه خیلی معارف گوناگون توحیدی داره. یکی شرباره قرآن، انه لقرآن کریم، این کتاب قرآن بزرگ است، کریم است. فی کتاب مکنون، در کتاب سر به مهر پوشیده. لا یمسه الا المطهرون، با آن جز انسانهای پاک شده تماس ندارن، ارتباط ندارن. خب این ارتباط، ارتباط ظاهری نیست. خب ما یه ارتباطی هم با این داریم، با این قرآنی هم که در دست ماست، باید با طهارت ما باش تماس داشته باشیم، از جهت هر حال تماس لمسی، که در فقه آمده بدون وضو یا غسل نمیشه کسی بهش طهارت غسلی واجب باشه، یا تیمم با این قرآن مرتبط بشه، دست بزنه به عنوان قرآن. حتی یه حرف از قرآن که به عنوان قرآن باشه، ها ممکنه بعض از الفاظ مشترک باشه، اسم کسی باشه، رحمان، اشرحی، نه اون به عنوان این که قرآن هست نیست. اما اگر در یک جا یک حرف هم به عنوان قرآن باشه، نمیشه بدون وضوع آن تماس برقرار کرد. خب اون مرتبه یه طهارت خاص میخواد دیگه، طهارت از همه آلودگی ها، آلودگی های اول فکری بینشی، که قرآن کریم یک عده رو معرفی میکنه که اینها مطهر هستند که خدا خواسته. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، که اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام با اون حقیقت مرتبطن، اون حقیقت رو با همه وجودشون درک میکنن، که خب تنزل هم پیدا کرده دیگه. این تنزل، تنزل البته معنوی است، تنزل وجودیه، نه تنزل مکانی. اینو باید توجه داشته باشید. تنزل دو جوره، یک تنزل مکانی، پایین آمدن مکانی، این بارانی که میباره تنزل پیدا میکنه از همون ابر، در شرایط خاص این ابر یک پارچه که قرار میگیره میشه در یک جا سرمای خاص به صورت تگرگ. سرما به گونه دیگه ای میشه برف. سرما یک کمی کمتر میشه در جو، میشه باران. همینطور شبنم هم یک نمیست از اون ابر. خب اینا را عرض کردم، را به عنوان مثال عرض کردم که ما برحال این واقعیات و این حقایق رو یه مقداری میتونیم درک کنیم، مانند برحال موجودات این عالم ندانیم. بله، قرآن چنینه، قرآن تنزل مکانی نداره، تنزل حقیقی داره، که تنزل مکانی این است وقتی پایین میاد دیگه اونجا نیست، اونجا هست اینجا نیست. ابر وقتی سر جایشه و باران و برف اینا نمیشه، سر جاش وقتی باران میشه دیگه اونجا این خوزد مکانه، ما از جهت مکانی از یک جهت جدایی، اما نه ممکن از جهت روحی متصل باشی. این میشه یعنی جنبه های معنوی. جنبه های معنوی فوق زمان و مکانه. خب اینو برای چی عرض کردم؟ برای اینکه به هر حال موجودات آیه پروردگار متعال هستن. قرآن هم به هر حال بزرگترین آیه پروردگاره، نشان میده. اونتا آیات مختلف هستن، نشانه ها مختلف هستن. بعضی از نشانه ها نشانه یک ویژگیه، بعضی ها نشانه برحال صد تا هزار تا. علی علیه السلام فرمود ایو آیتن اکبر منی، چه آیهی بزرگتر از من که به هر جهتی از او نگاه بکنی خدا رو نشون میده. خب حالا با این بیان موجودات از اون نظر که خودشون رو نشون میدن اینها کوچکن، از اون نظر که خدا را که کمال مطلق نشون میدن اینا عظیمه. از دو جهت داره، این کوچک بودن دنیا در نظر این برادر الهی امیر المؤمنین علی علیه السلام اول از جهت بینشه، اون بینش که این موجودات نمودهای کمال مطلق خدا هستند، که خدای متعال هم در آخر سوره مبارکه فصلت به ما توجه میده، اینو بیان میکنه سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسه. ما به انسانها همواره نشون میدیم آیات خودمون رو در موجودات بیرون از خود. آفاق یعنی اون جنبه های مادی، انفس اون جنبه های درونی، آیات انفسی. آیات به هر حال آفاقی، ما اون جنبه های مادیمون میشه آیه آفاقی، ارتباطات فیزیکی، ارتباطات فیزیولوژیکی. این چشم دو گونه ارتباط داره از جهت مادی، یکی این که از هوا و نور و اینها متأثر میشه، دوم که عکس برداری میکنه. حالا تو بحث علمی ما وارد نیستیم و وارد هم نمیشیم، فقط فرق اینها، اون جنبه های عکس برداری و نشون دادن این میشه فیزیولوژیکی، ما متأثر میشیم از این جهت. و همینطور اما همه اینا جنبه های برحال آفاقی میشه. اما حالا این که به عنوان مثال لحظ میکنم آیه انفسیش یه مقداری روشن بشه، این که حالا این صورتی که در نفس منه این صورت بزرگه، از این مقبره به اندازه خودش من صورتگیری میکنم، این صورت بزرگ کجاست؟ تو مغزه؟ تو اجزای مغزه؟ این دیگه تو مباحث تجربی روش کار نمیشه، تو مباحث دیگه باید روش کار بشه. این صورت بزرگ ما از جهت واقعی میبینیم، یه ظرفی که یه لیتریه نمیتونی دو لیتر رو، یه لیتر رو یه مقدار بیشتر رو جا بگیره، مظروف از ظرف نمیتونه بیشتر باشه. اونجا این صورت به حال مظروفه در نفس ما. این از آیات انفسی به حساب میاد. آیات انفسی یک آیات خاصی هستن که جنبه های چیه ماورایی دارند، ماورای طبیعی دارند، یعنی قوانین طبیعی بر آن حاکم نیست. همه اینا باز آیه خدا هستن. چه موجوداتی که طبیعی هستند، قوانین طبیعی به انهای مختلفش تا کنون حاکم هست و کشف هم هی میشه. علوم دیگه منیم که چقدر فیزیک جدید چه قوانینی داره که 100 سال پیش این فیزیک رایج نبود، هی عمیق‌تر میشه. مباحث دیگه به خاطر عمیق شدن انسانه تو این عالم، تو روابط این عالم و اون عقلانیت ها را به کار بستن در روابط مادی این عالم. این عقلانیت، عقلانیت مربوط به این عالم میشه، اما یه عقلانیتی بالاتر که بحث اثبات خدا، بحث رابطه ما با خدا، اینها بحث خاص خودش. بو علی سینا یه بحث داره، فلاسفه دیگر شیخ اشراق یه بحث داره، ملا صدرا میاد بحث عقلیه، یک در حال براهین قوی میریزه، قرآن صدیقین، علامه طباطبایی رضوان الله علیه، این ذخیره این شهر و عالم اسلام مخصوص این شهر نیست، برهان صدیقین رو خیلی عمیق‌تر مطرح می‌کنه. حالا اینا بحثش جای خودش ها، در عرضم اون عقلانیت هاست، به کار بستن اون عقلانیت ها در کشف ارتباطه در حال عمیق با ذات اقدس الهیه. خب حالا میرسیم به اون مرحله دیگرش، اون ارتباطات قلبی تعلقی. اینجا خیلی کار سخت میشه که شخص درک‌های عقلانیش در ارتباطات با خدای متعال عمیق بشه، اما تو این درک‌های عقلی هم نمونه. از اینها ما پا رو فراتر بذاریم، اون تعلقات روحی. به عنوان مثال وقتی میوه، الان میوه‌های جدید میاد دیگه، ما همین میوه‌ها رو میبینیم، اما نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم وقتی میوه جدید میاد برمیداره میبوسه، میبوید. او نگاهش به این یه نگاه دیگری. شعرهای ما، عرفای ما اشعاری کردن اشاره به اون تعلقاته. به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اون. این خرمی اون حالت هاست، همینطوری حاصل نمیشه. این کوچک شدن دنیا برای شخص، اینها باید شخص یک تعلقات دیگر علاوه بر اون بینش‌هایی که به این عالم و شئون این عالم داره، اون تعلقاتش باید اصلاح بشه. که خب این اولیاء الهی اینچنین بودن. حضرت مسیح علیه السلام به یک خلاصه مردار گوسفندی برخورد میکنن. بفهمن که شما نسبت به این مردار چقدر تعلق دارید. چقدر میاز اطرافیان گفتن اگه این زنده بود دو درهم. فرمود دنیای شما نزد من از این هم پستره، کوچکتره. خب این اون دیدها رو داره بیان میکنه که ماها این توجه داشته باشیم، در این حالی که این ارتباطات رو داریم. یکی دو مثال جلسه گذشته عرض کردیم. این آیهی که خوندم، این آیه برنگر اینه که ما باید این ارتباطات ظاهری داشته باشیم، اما توجه شده باشیم دل این ارتباطات رو به خودش نگیره. اینجاست که انسان قیمت پیدا میکنه. قیمت و کل امرئ ما یحسنه، علی علیه السلام فرمود. ارزش هر کسی اون چیزیست که او را نیکو میشه مورد. اگر این ارتباطات برای انسانی اصل بشه و تعلق ببنده، این همان میشه، ارزشش همان میشه. این خیلی وادی وسیعه ها، کلمه کوتاهی مرحوم سید رضی در ذیل این کلمه قصاد بود که چقدر عمیقه. واقعا عجیبه. امیرالمومنین سلام و نهج البلاغه عجایب و غرایب داره. به ما میگن باید این حالاتمون رو توجه داشته باشیم. و از کجا شروع بکنیم؟ حالا اون دیدگاه رو خیلی بالا، اون تعلقات خیلی بالا. فرمودن اولین مرتبه زهد دوری از حرام. اولین مرتبه زهد داشته باشیم. خب این آیه شریفه در کجا آمده؟ اینو جاشو گفتیم یه روز عرض میکنیم. خدای متعال در آخر سوره قصص وضع قارون رو بیان میکنه. قارون خب یه طاغوتی بود که زر برای او اصل بود، زیور بود و میخواست از این طریق متدینین رو اذیت بکنه. میامد سان میداد. خدای متعال میفهمد که این انقدر هر حال چیز داشت، تملک داشت. ما ان مفاتحه او، کلیدهای خلاصه گنجش را عده ای از جوان مردان حمل می کردن. آیه 76 سوره قصص. ان قارون کان من قوم موسی. قارون از قوم حضرت موسی، پسر خاله حضرت موسی بود. فبغى علیه، این بغی کرد، ستم کرد بر قوم، نه بر حضرت موسی تنها. و آتینا و من الکنوز، ما گنج هایی بهش دادیم که ما این مفاتحه لتنوع بالعصبه اول القوه. جوانه های زورمند این کلیدها رو تازه حمل می کردن. اذ قال له قومه لا تفرح،
قومش به او گفتن ما اینقدر بدمستی نکن، خوشحالی نکن، در بین ما سان بده، دل ما رو ببر. همین رو بیان میکنم، این لا لا یحب الفرح، خدا اونایی که بدمستی میکنن هی خیال میکنن دیگه. حالا این روز خیلی چاکار کرده، خانومشو سر لخ میاره بیرون. یه صحنه هم دیدم متاسفانه سرشو بغلش کرده داره میاد. اینا دو روز یه مسئله رخ داده، خیال میکنن که با متدینین میتونن اینطوری در بیافتن. بعد میخواد وبتغ فی ما آتاک الله الدار الاخره. دنیا به این جهتش مذموم نیست و کسب و کار رو فعالیت رو کنیم، نه، دنبالش برو، اونتا عالم دیگری هست. اون عالم این روابط خودش به تنهایی مفید نیست، این روابط به تنهایی، این روابط اگر با اون عقلانیت دینی همراه باشه تأثیر گذاره. خب نصیبت هم از دنیا فراموش نکن، هر کسی یه بهره‌ای داره. این شخص میتونه در جایگاه مدیریتی خوب قرار بگیره که به دیگران نیکی بکنه. مدیریتی یعنی این تخصص داره، تعهد داره که میخواد دیدش اینه، و احسن کما احسن الله علیه. همونطور که خدا به تو نیکی کرد، این جایگاه داد، این عنوانو داد، نیکی بکن، نه اینکه حالا این عنوان اومد دیگه رهاش کن، من پشت پا میخوام بزنم. نه، اگر کسی میتونه باید اون کار رو انجام بده. یک کشف علمی داره، این کشف علمی باید عرضه بشه، باید عرضه بشه. برای جمهوری اسلامی نیاز به اون عزت. گاهی بعضی جوانهای ما میرن تخصص یاد میگیرن، میان بنده آشناشون میکنم با مراجع زیربط که اگر بتونیم حال آشنا بده آقا از این استفاده بکن. اونتا قرص چی؟ اون رو باید دید بحثه. یا آقایی رفته بود شوروی، آمده بود تو جلسات ما تهران، یه تخصصی پیدا کرده بود با بعضی از رؤسای دانشگاه ها بنده خب از دوستان هم گوهم یه رشته برای این تعریف بکن که بتونه شاید بپرورونه. خب اینا باید باشه. خب مایوس هم نشد، اوائل اومد یه مقداری تو دست انداز افتاد و مشکل دیگه، مقام خواه همه جا هستن نمیذارن. به هم دادا رفت و الان موفق است. اینا قرزینه بحثن کما احسن الله و الان ولا طبق الفساد، دنبال فساد نباش. قارون دنبال فساد بود. اون وقت در این بین یه خانمی رو دیده بود که بدکاره است، پول بهش داده بود، هر وقت حضرت موسی آمد آبروشو بریزه. تا این حد. حضرت موسی علیه السلام داشت به حال سخنرانی میکرد، یه مرتبه این تنبه پیدا کرد، من آلودم، چرا این بنده شایسته خدا رو من آلوده بکنم؟ همونجا توبه میکنه، قارون رو رسواش میکنه که این به من پول داده این کار رو بکنم. نه، دامن این ولی خدا. خب این میخواست استفاده سو بکنه، خدا نمیخواد دیگه. حالا آیات بعدی بهش گفتن بابا اینقدر بدمستی نکن. گفت انما اوتی تو علا علم، من با علم به اینها به این مسائل رسیدم، علم دنیایی، عقل دنیایی، عقل معاش. از جا عقل معاش این چنینی جون زد و بند میکنه، از این پول بگیر بهش وعده میده آقا 5%، از اون پول بگیر 6%، با پول مردم بالا میره، یه مرتبه سقوط میکنه. الان تو زندان چقدر از اینا داری؟ چهره خوبی هم دارم، نه توجه داشته باشیم، فرق نمی کنه تو این لباس باشه یا لباس دیگه، ایناش سخت‌تره. اون که تو این لباس داره وارد میشه باید احتیاط بیشتر کرد. ما کجا داده این چند میلیارد رو به دست آورده؟ از انسان سوءظن داشته باشه. اون که ورود اقتصادی که نداره و همینطور. این جلوه‌گری ها برای همه هست. یا انسان برخورد میکنه، گاهی متدینین با اینا برخورد میکنن، از دین زده نشین، از این شخص بد زده بشین، چون شبیهش رو ما داریم که مسند داره، مخ اقتصادی داره و اما پاک داره زندگی میکنه. اونتا شیطان بیشتر اینا رو میکشونه، اون قارونا. فخرج علی قوم این فی زینته، با زینت آمد. همه هم که از اون پیروان خالص که نیستن، که پیرو بستن تا بعدشون هم نمیاد از دنیا. قال الذين يريدون الحیات الدنيا، ادهی که از زندگانی دنیا بعدشون نمیاد، یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، تو دلشون هی قیلی جو بیدی دارن، ای کاش ما هم همونطوری که قارون داشت ما هم داشتیم. این مسائل برای ما هم میاد، ما فقط ظاهر رو میبینیم. رفیقم رفت به اونجا رسید، این عنوان رو پیدا کرد، دکتر، رئیس، آیت الله و و از اینجور عناوین، همش عنوانه. یه روز به همین بر علیه امام رضوان الله به شهید بهشتی چی فرمود؟ این مردم که میگن زنده باد، ما باید طوری باشیم که یه روز اگر در راه خدا اینا ما رو تحمل نکردن، گفتن مرده باد، در وجودمون تأثیر نذاره. کی میتونه اینطور باشه؟ اینا خیلی مهمه. امامی که کار کرده، مقام معظم رهبری که کار کرده تو خودش، به امام پیغام میده مقام معظم رهبری، آقا شما هر جا مرا بذاری برای خدمت رسانی در یه روستا هم باشه من در خدمتم. یک چنین کسی بر روحیه‌ای داشته باشه در عرصه عمل و امتحان خودش رو نشون بده، به چه جایگاهی برسه، خدا چه عنایاتی به این مرد بکنه. واقعا این عنایات الهی ایشون تو این جایگاه هست، ما میبینیم که برایش در حال فرقی نمی، چون با چنین منطقی مرتبطه، منطق در حال الهی داره. خب انه لذو حظن عظیم، خیلی بهره بالا داره. اینایی که یویدون الحیات دنیا، وقت یه ادعی به اون علوم خاص رسیدن، گفتن قال الذین اوتوا العلم، اونا که به علم رسیدن، اون بینش های واقعی، این باورها نسبت به دنیا و شون دنیا در دلشون آمده. این اوتوا العلم، بین پرانتز عرض بکنم، خودش بابی داره تو قرآن، در آیاتی خیلی توصیف میکنه. اینا صاحبان باورهای خاص هست، صاحب عقلانیت‌های بالا از زندگانی دنیا و شؤون دنیا. اینا اجمالا اینه. اینا به این مردم عمومی گفتن ویلکم ثواب الله خیر، وای بر شما، گول این زرق و برق رو نخورید، اینو نمیمونه و خود شخصم نمیمونه، ثواب آخرتی خوبه. و کی منتها این خیلی مهمه، اینجا مشکله، لمن آمنه و عمل صالحا، و کسی که مؤمن باشه عمل صالح بکنه، به شرط اینکه این ایمان و عمل صالح بمونه تو عرصه های مختلف. ولا یلقاها الا الصابرون، این ثواب آخرت رو جز اهل صبر مقاومت به آن نمیرسه. شخص بره به مراحلی برسه، تغییر نکنه، حالا یه تفکراتی پیدا که عقل مراحل دینی داره، این عقل دینی تا آخر بمانه، این روحیه تا آخر بمانه. بعضی رو ما خب باشون مرتبط بودیم، با بزرگانی مرتبط بودن، در منطقشون این بود که ما اینها رو دیدیم، ما اینها رو دیدیم کفایت میکنه، ما چگونه هستیم. این خیلی مهمه. اون وقت همین آقا، بنده تو لفافه عرض میکنم خودم بدتر هستم، گلگی میکرد از بعضی از اولیاء الهی که بهش رسیده بودن، گفتن با این مرید بازی ها رو بذار کنار، به بنده گلایه میکرد این آقا که آقا ما از اونا گذشتیم. اون ولی خدا میدید که این نقطه ضعف داره، ولی اون که دم از معنویات و اینها میزنیم، گاهی دم از معنویات میزنیم اما اونقا مرید جلب بکنیم، اینا خیلی مهمه. نشانش این است که احتمال بدم که ممکنه این باشه. این آقا ولی که با هم همدوره بودیم، گاهی این چنین آقا میگه ما همدوره بودیم، ولی این داره به ما راه نشون میده. بعضی از همدوره‌ای ها، بعضی از شاگرد ها از اساتید هم بالا میزنن، همین که شاگرد من بوده بگم آقا دیگه شما پایین هستی، یه حرف حکمتی میزنه من نپذیرم، خودش نشون دهنده این است که من یه چیزی در درونم دارم، این انانیت هست، خودپسندیه هست، خودیتی، این میشه دنیا. اون چیزایی که مال اینه، این عالمه، این میشه دنیا. ابوذر رضوان الله علیه خب شخصیت برجسته بود، اما نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و بعدش جایگاهی نبود بهش جایگاه بر حال دنیایی بده، اما سلمان بود، ابا نداشت، اما من چنین جایگاهی ندارم، این جایگاه ظرفیت خاصی میخواد، آدم خوب بودن که باید نمی کنه، یه شرح صدری میخوان، با افراد برخورد کنه، نیازها تدبیر بکنه. خب شاید ابوذر نداشت، بعضی این فرمایش علی علیه السلام به ابوذر میزنن، هم به هر حال باید اینها انسان توجه داشته باشه. حالا اون آقا چپه کرد که گلایه داشت از اون ولی خدا که آقا داره به ما اینطوری میگه، اینا باید توجه داشته باشه. این بودن در این مسیر ایمان و عمل صالح، این صبر میخواد، این مقاومت میخواد، تحولات گوناگون زندگی از اون مسیر حق انسان رو منحرفش نکنه. بعدش هم خدا فرمود ما امر زمین رو به موسی دادیم علیه السلام. این موسی امر کن این قارون آدم بشون نیست. فخسفنا بهی و به داره الارض، ما خودش رو با خانه‌ش رو همه اموالش رو فرو بردیم در زمین، هیچ کس هم نبود کمکش بکنی. همون جبورایی که کلیدهای گنجش رو میوردن اونام رفتن رهاش کردن. فما کان لهو من فعت ینصرونه من دون الله، هیچ کسی که او رو کمکش بکنه غیر خدا نبود. فما کان من المنتصرین، یاری هم نشد چون یاری نخواست. من بیام از پسر خالم یاری بگیرم؟ اگر واقعا فهمیده بود اشتباه کرده، همونجا عذرخواهی میکرد، دستشو میگیره موسی علیه السلام. این رهبران الهی نیستن. فرعون نمونه دیگرش، حضرت موسی علیه السلام با 3 فرعون مواجه بود. یکیش همین فرعون معروف، دوم قارون، سوم بلعم با اورا. بلعم با اورا خدا میفهمد که خبرش رو بگو. وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا، خبر اونی که ما آیاتمون رو به او دادیم که ازش استفاده بکنه، اونتها سوء استفاده کرد. خیلی عجیبه. درباره فرعون آیاتی داره، درباره قارون هم این آیات، اونتها آیه‌ای که درباره بلعم با اورا عالم در حال به علمش عمل نکننده تعبیر خاص داره. بطلو علیه، ای پیامبر بخوان خبر اونی که آیاتمون رو بهش دادیم. بلعم با اورا اونطور که منقول است دارای کرامت هایی هم بود، اما چپه کرد. فرعون فهمید این یه نیروهایی داره، یه نیروهای خیلی داره، میتونه از این نیروهاش بر علیه موسی استفاده بکنه. بین پرانتز عرض کنم، الان زمان عجیبیه ها، این دشمنان از این نیروهای غیبی گاهی میخوان استفاده کنن، از ارتباط با جن و اینها. ما باید ارتباطمون رو با خدا و قرآن و با دعاها قوی بکنی تا این تأثیرات این خبیثه ها در ما نمایان نشه. به طور اجمال عرض کردم انهای مختلف، مخصوصا هایی که به هر حال ازشون یک درهایی باز میشه تو این زندگی پس از زندگی، یه چیزهایی میبینن، یه راهایی بهشون نشون داده میشه، اونها بیشتر با اینا دست پنجه نرم میکنن. من چون با این ها ما گاهی بعضیشون مرتبط هستیم و اون مسائلشون رو میگن، ما هم عمدتا میگیم همینه که با ما فرمودن، با این ها ما مرتبط باشیم. این پرانتز بسته. و بعد بلعم با اورا آمد از اون چیزایی که داشت و علیه حضرت موسی علیه السلام استفاده کنه، هر چی گفت تأثیر نداشت. بعد برگشت انقدر اولاغش رو کتک زد که از کوه بره بالا، که از بالایی بالا بلندی میخواست این حالا ورد رو هر چی هست بگه. اولاغه نرفت، اولاغه مرد، رفت خودش بدتر از اولاغش. دو سه تا حیوان میگن در بهشت میاد، یکی الاغ بلعم با اورا که این حرکت نکرد در مسیر برخورد و ضدیت با ولی خدا. میفهمید این چنینه؟ این که یک چنین کسی عظمت داره در دید علی علیه السلام و دنیا برای او کوچکه، چجوری این کوچکی باید بیاد؟ که حالا انشالله ادامه صحبت رو هم روایات زهد رو انشالله در درس آینده عرض میکنم. بعد میخواد که به اصبح الذین، حالا قضیه قارون، وقتی که این ساده لوها که ایمان ضعیف داشتن در دلشون میگفتن ای کاش ما اون چیزی که قارون داشتیم، اینها وقتی این اوضاع دیدن و ای که ان الله یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر، و لولا من الله علینا، اگر خدا به ما منت نمی‌نهاد ما هم مثل قارون بودیم، ما میرفتیم داخل زمین لخسفم بنا، زمین ما هم میگیره. اینو باید دقت داشته باشیم، این گرفتن زمین و همه ما هم هست، زمینی حرکت کردن برای همه ما هم هست، باید با این مل آسمانی زندگی کنها ما ارتباط داشته باشیم، ارتباط با آسمانی ها، این خیلی مهم. به هر جا هم که برسیم، امام رضوان علیه ایام ماه رمضان کارها رو تعطیل میکرد، محدود میکرد اون ارتباطات رو، و همینطور اونهایی که میخوان اون حرکت الهیشون بمونه، نمیشه همطوری نمیمونه، این ارتباطات باید باش. مقام معظم رهبری این وقت میذاره برای قرآنی، برای هر حال نصیحت کردن، ارتباط با بزرگان، اینها باید برای ما باشه انشاءالله، که خدای متعال همواره از هممون دستگیری بفرماید و این ارتباط معنوی از زندگی ما انشاءالله قطع نشه و انشاءالله اون راه های کوچک شدن دنیا در چشممون رو انشاءالله اگر عمری باشه در جلسات بعد از خواهیم کرد از آیات و روایات. ما عمدتاً یه 20 دقیقه به اذان اینا گفتیم، جلسه تعطیل میکنیم که عزیزانی که میخوان به نماز جماعت یا مهمانی راهشون هست برندیه. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. الله صلی الله علیه و آله. حالا یک در دلی هم با امام زمان علیه السلام داریم، هر کس که میماند و هر کاری نداره و اینها، یک توجهی هم تضرعی هم به درگاه امام زمان خواهیم داشت. السلام علیک یا بقیت الله، السلام عليك يا حجة الله على خلقه، السلام عليك يا عين الله في خلقه، دیدن روی تو چشم دگری میخواهد، دیدن روی تو یا
ابن الحسن چشم دیگری میخواهد. منظر حسن تو صاحب نظری میخواهد. باید از هر دو جهان بی خبرش گردانند. هر که از کوی وصالت خبری می خواهد. تا مگر تیر دعایم به اجابت برسد، نالم سوز و نوایم اثری میخواهد. تا که خاکستر خود وقف قدوم تو کنم، دلم از آتش عشقت شرری میخواهد. روز آغاز نوشتند به بازوی خلیل، که بود نفس شکن که بود نفس شکستن خبری میخواهد. روز آغاز نوشتن به بازوی خلیل، که بوت نفس شکستن تبری میخواهد. چوبه دار بلا را به سر دوش کشند. هر که از نخل ولای تو بری میخواهد. لب خندان تو را دیدن و لبخند زدن چشم گریان ز گل پاک تری می خواهد. چشم گریان ز گل پاک تری می خواهد. یوسف فاطمه باز آ که در این مصر وجود بشریت چون تو خیر البشریت می خواهد. یوسف فاطمه باز آب
که در این مصر وجود بشریت چون تو خیر بشری میخواهد. ابن الحسن دیده ایده که مگر قامت رعنات ببینم، هر طرف روی نهم روی دلارات ببینم، چه به مشرق چه به مغرب چه به گردون چه به هامون، چه به گوه چه به دشت و چه به صحرات ببینم. نگهی کن که کنی چشم مرا چشم خدا بین، نگهی کن که کنی چشم مرا چشم خدا بین، چهره بکشم که خدا را به تماشات ببینم. من که آن دیده ندارم که تو در دیده همایی، من که آن دیده ندارم که تو در دیدم تو مگر دیده دهی تا رخ زیبات ببینم. تو مگر دیده دهی تا رخ زیبات ببینم. ابن الحسن، ابن الحسن، ابن الحسن، ابن الحسن، اللهم كل وليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها تبيلا.